بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه اینجا وارد بحث دیگه میشن، بعد از فراغ از اینکه مفهوم بیع و اون وسعت چه هست، بعد از فراغ از اینکه شرایط صیغه چه هست و گفته شد، بعد هم شرایط متبایعین و شرایط عوضین بعدا هم بحث خواهد شد. حالا یادن بحث اینجا نیست که لبتاع لو قبض مبتاعها بالعقد الفاسد، اگر کسی قبض کنه اون چیزی را که به عقد فاسد خریده، لب یبلکو مالک نخواهد شد و کان مضمون علیه. دو مطلب: اول اینکه کسی چیزی را که با عقد فاسد خریده قبض کنه، بیشتر بحثا به قبض مربوطه، قبض کنه. وقتی که قبض کرد، اولا باید توجه داشت که لحاظ حکم تکلیفی مالک نیستین و لحاظ حکم وضعی هم مالک نیست، و دیگر این که لحاظ حکم وضعی زمان داره، ضامنه. ضامن یعنی باید خود عین برگردانه، عین از بین رفت، در مثلی مثل و در قیمی قیمتشه به صاحبش برگردانه. شیخ انصاری فرمان که اما عدم الملک، برای که مقتضای فرض فساده، فرض این است که معامله فاسد بوده، فاسد شد، ترتیب اثر نداره و به این مالک نیست. چون صحت فساد در عبادات یک معنا داره، در معاملات معنی دیگه داره. صحت و فساد در عبادات معنی مطابقت الامر و مخالفت الامر. مطابق امر شارع باشه صحیحه، مخالف باشه فاسده، فاسد شد اعاده و قضا داره. این صحت و فساد در عباداته که اگر صحیح شد، یعنی صحت مطابقت الامر، فساد عدم مطابقت امر، لازمش اعاده است و قضا. اما در معاملات، در معاملات صحت به معنی ترتب و اثره، یعنی هر معامله یک اثری داره، یک اثر اون معامله بر اون مترتب شد صحیحه، اگر اثر مترتب نباشه فاسده. معنی فی این طوریه، چون برای اینکه فرضی که لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، با عقد فاسد چیزی رو قبض کرده، لم یملکو، اثر مترتب نیست، مالک نیست. و کانم مضمونن علی، علاوه بر این زمان این مال بوده، این شخص آمده باید این مال برگردانه، اگر از بین رفت در مثلی مثل و در قیمی قیمت. خب باید توجه داشت محل کلام در جایست که قبض کرده مشتری به عنوان وفا به عقد، به این عنوان قبض کرده. حالا یا جاهل بوده، خیال میکرده که عقد صحیحه، خلاصه هرچه هست این است که به عنوان وفا به عقد قبض کرده. و اینجا محل کلام، اگر نه خیر الله فهمیدن که عقد فاسده، در این حال این به اون داد، به چه عنوان داد؟ بالاخره به یک عنوان باید بده دیگه. اگر به عنوان معاتات داد، خیلی خوب. حالا جهت صیغه اگر صحیح نبوده، از لحاظ معاتات خود صحیح دیگه. صاحب جواهر که معاتات را باطل میدانه، اینجا اصرار کرده که این دلیل است که معاتات صحیح نیست، ولی اما نه. بالاخره محل کلام در جایی است که عقد فاسد بوده و به عنوان همان عقد فاسد داده. اگر عقد فاسد بود و به یک انشاء جدیدی و به عنوان معاتات بده، که محل بحث ما نیست. خب لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد به عنوان وفا به همان عقد فاسد، تکیه جایش هم عقد فاسده، این لم یملک و وکان مضمونا علیه. بحث در اینجاست. خب حالا دلیل این بحث چیه؟ امام رضوان الله علیه یک چند تا جمله داره، اینه معنا کنیم بهتره بعد وارد بحث بشیم. امام در اینجا در جلد اول صفحه 371 که فصل جدیدی به قبض بعقد فاسد ایشان تأسیس کردن و همینطور هم هست، وقت در اینجا چند نکته در حواشی اینا بوده برای روشن شدن مطلب، اون فرما و توهم از نل ان الاذن الضمنی فی التصرف یرفع حرمته. در حاشیه بکاسر سید فقیه یزدی و دیگر محقق ایروانی گفتن ما چرا بگیم بیان که این حرام است و قبضش حرامه در اینجا از لحاظ حکم تکلیفی، برای اینکه این مالک داره این را میده دیگه، این یک اذن ضمنی داره در اخذ این مال، وقتی از طرف اخذ این مال اذن ضمنی داره چرا بگیم که این قبضش حرام میشه؟ این بخیشان جواب بدن. و توهم از ند اذن ضمنی به تصرف یرفع حرمته. خب این یک مطلب جواب بدیم، یه تسلیم عین معزون فی تصرف ها یرفع الضمان، اول حکم تکلیفیه، گفتن خب مالک داره میده، اذن در تصرف حرام است. دوم اینکه مالی که مالک باده و شما هم معزون در تصرف و طرف مالک باشید چرا ضامن باشید؟ ایشان میگه ما باید این جواب بدیم. این مدفون، این توهم مدفون. خب چرا مدفون؟ لا لأن الجنس لا یبقا بلا فصل، نه از جهت که جنس بدون فصل باقی نمانه. جنس چیه؟ جنس این است که این قبض بوده، قبض جنسه، در خیلی از عقدها قبض است دیگه. اما فصلش چه؟ فصلش با رضای مالک صورت گرفته. خب تیب نفس مالک اگر باشه که معلوم است که حرام نیست، زمانم نداره دیگه. اینجا بخواه که جنس هست ولی فصل نیست، یعنی قبض هست ولی اون رضای مالک نیست. صاحب جوار از همین راه گفته تصرف حرامه، برای اینکه جنس که قبض مال باشه هست ولی اون رضای مالک و طیب نفس مالک نیست. ایشان میخواه این جواب بده، صاحب جوار اینجور گفته، میخواه صاحب جوار رد کنه. لا لأن الجنس لا یبقا بلا فصل، نه از جهت اینکه جنس یعنی قبض بدون فصلش که رضای مالک بوده و اینجا رضا نیست، چون رضا نیست پس اون قبضم درست نیست. توقر الکلام جلد 22 صفحه 257 این ما نمیخواییم بگیم. ولا لأن البسائط ما به الاشتراک این ما به الامتیاز، حرف نائنیه، برای اینکه نائنی گفت در اینجا بسائط رضای مالک، این یه امر بسیطیه، این دیگه یک چیزی نیست که دو جورش بکنیم، رضا به واسطه عقد نبوده چون میدونست عقد فاسده، بلکه رضا به واسطه تسلیم باشه، از اون را خواستن پیش بیان. بیان خب رضا یه امر بسیطیه، دو چیز که نیست بگیم از جهت رضا از جهت عقد نبوده ولی از جهت دادن و تسلیم بوده، نه اونم نمیخوایم بگیم، اونم نمیخوایم بگیم. بلکه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم اینطور بگیم، میخوایم بگیم که عقد واقع شد، رضا هم مبتنی به همون عقد بود، عقد باطل شد دیگه رضا نیست، چون یک رضا رضای مقید بود. بنابراین بیایم بگیم که این خیلی حالا که تسلیم کرده راضی بودن، ما بحث اینه که اون رضای مقید به عقد مبتنی بر عقد اون از بین رفته نبوده. این است که لو قبض مبتاع ها بالعقد الفاسد، که رضا مبتنی بر عقد فاسد باشه، اینه ما داریم بحث میکنیم. بس از اون جهت که صاحب جواهر نگفته نمیخوایم بگیم، ایشان میگن بلکه از جهت اینکه رضایی که مقید به این قید وجود نداشته، چون وجود نداشته از اینجا تو اینجا معلومه از آز حکم تکلیفی اخذین، یعنی واجبه که صاحبش برگردانه، از آز حکم وضعی هم زمانه، اگر از بین رفت در مثلی مثل، در قیمی قیمت. خب این کلام امام داره. خلاصه در اینجا حالا دقت فرمایید علت این مطلب چه؟ شیخ انصاری اول سعی میکنه که از کلمات فقها اجماع مانندی، شهرت مانندی درست کنه، ولی بعد میره سراغ که دلیل عمده حدیث نبوی مشهور علی الید ما اخذت حتی تعدی الی صاحبها. عمده دلیل اینه، علی الید ما اخذت حتی تعدی الی صاحبها. از لحاظ ادبی علالیت یعنی علا صاحب الید، منظور صاحب ید است، چون برای اینکه بعضی از کلمات را در یک جایی به کار میبرن برای خاطر اینکه اون بعض اعضا دخالت داره در بر، مثلا به جاسوس میگن عین، در خاطر چشم جاسوس تأثیر داره در کارش، عین میگن مثلا فرض. در اینجا علالیت گفته چون برای اینکه وسیله اخذیده، چون وسیله اخذیده گفته علالیت، مراد علا صاحب الیده. خب بس بنابراین علا صاحب الیده ما اخذت، چیزی که اخذ کرده، ضمیر اخذت را مؤنث میگه برای خاطر برمیگرده به اون ید، ما اخذت الید حتی تعدی اون ید الی صاحبها. اول سند این روایت، بعد دلالتش. از لحاظ سند از طریق ما نقل نشده، در مستدرک نقل کنه و از طریق اوناست. از طریق اونها چند تا کتاب مهمه، یک کتاب سنن بیهقی، سنن بیهقی 10 جلده، تقریبا مثل وسائل شیعه ماست، 10 جلد قطور، سعی کرده احادیث را از طرق اونها با سند نقل کنه. اینی که مهم سنن بیهقی از نظر اونها سلسله داره. در سنن بیهقی جلد 6 صفحه 90 این حدیث منقوله. یکم در کنز العمال بازم مال اوناست، اهل سنن، جلد 5 صفحه 257. پس این حدیث در این کتاب اوناست، از طرق اونا به ما رسید. اما از لحاظ سند، سند در سنن بیهقی که نقل کرده، در سند سمرت ابن جندق را ذکر کرده، او از پیغمبر نقل میکنه. سمرت ابن جندق سابقه بسیار بدی داره، از منافقینه. در سفینة البهار در ماده سین و میم و را مقدار زیادی از کارهای سمره را ذکر کرده. یکی اینکه سمرتون جندب آدم منافقی بوده است و این همان شخصی است که درختی داشته در حیات کسی دیگه بی اجازه میرفته میامده، در حدیث لازرر اینه میخوانیم، بی اجازه می رفته میاده، صاحب خانه می گفته اجازه بگیر، قبول نمی کرده، آمد خدمت پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر بود که اذهب فقلعها فانه لا ضرر و لا ضرار، درخت بکن و بنداز بیرون برای خاطر اینکه در اسلام ضرر و ضرار نیست. این سمره همان صاحب اون درخته. به حرف پیغمبر گوش نکرد، پیغمبر خواستم بهش گفت و گفت درخت مال من است و میرم و میام و گوش بیار کنه. دیگر اینکه سمره همون شخصی است که بهش معاویه 100,000 درهم داد، گفت که 2 آیه در قرآن در سوره بقره هست که نزدیک به همه، یکی من الناس من یشتری نفس ابتغاء مرضات الله، در حضرت امیر علیه السلام در لیلة المبید که در جای پیغمبر خوابید این آیه آمد، و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، تمجید از کسی که خودش را جانش را فروخت برای کسب خوشنودی پروردگار. آیه دیگر حس کردیم و من الناس من کانه یعبد الله فلان فلان است را انتقاد کرده ایم. خب اینجا ما آبیه 100,000 درهم داد که این آیه من الناس من یشکه نفس را ابتقا مرزات الله را درباره ابن ملجم نقل کنه. اون آیه انتقاد را که درباره منافقه در حضرت امیر علیه السلام 100,000 درهم داد لم یقبل، 200,000 لم یقبل، 300,000 لم یقبل، 400,000 که داد قبل کرد. آمد این آیه من اندست من یکی نفسه درباره ابن ملجم نقل کرد از پیغمبر، اون آیه مخالف در حضرت امیر المؤمنین. خلاصه سابقه طولانی این در صحرای کربلا هم بوده، جز لشکر ابن زیاد بوده است و چه بوده است و مردم رو تحریک میکرده به شرکت در جنگ با سید شهدا علیه السلام. بالاخره یه وقتی هم این ابن زیاد جای خودش این را نایب مناب قرار داد. ابن زیاد در جای بصره بود، جای کوفه بود، آمد به کوفه در جای خودش قرار داد تا بره برگرده. چند ماه این بود به جای ابن زیاد. وقتی برگشت سمانیت و آلاف را کشته بود، 8,000 نفر را از شیعان امیرالمومنین کشته بود اینها. خب این سمرت ابن جندب و لازر از برای نمونه در سفنت البهار هم است. این راوی این حدیثه، این سند ضعیفه، شکی نداریم. خب اطرق اوناست، سندم ضعیف. حالا چه باید کرد؟ در کتب ما به این حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی استدلال شده. بحث اینجا هست که آیا در اینجا شهرتی که در استدلال به این هست ضعف این حدیث را جبران میکنه که برای ما تکیه گاهی باشه یا جبران نمیکنه؟ باید توجه داشت که ما سه جور شهرت داریم. یک شهرت فتوایی است، فتوایی باشه میان فقها معروف، اما دلیل نداره، این موجت نمیدانیم. یا اصلا در رساله میگه شیخ انصاری و من از زبون اللتی تبخم حجیت ها بالخصوص. شیخ انصاری فرمودی و من از زبون اللتی تبخم حجیت ها شهرت فتواییه. گفت دلیل نداره، برای اینکه من اصل اولی ما حرمت عمل به زنه الا ما خرجه به دلیل که زن خاص باشه. به دلیلی قایم نشده برای اینکه شهرت فتوایی که مفید زنده به واقع حجت باشه، این شهرت فتواییه. دوم شهرت رواییه است. دو تا خبر که تعارض میکنه، خود مشتهر بین سابق و دعی شاز نادر، یکی از مرجحات دو خبر تعارض کرد. یک خبری که مشهور بین محدثین در اصول وجود داره اونه اخص کن، اما وعده شازن نادر، شازن نادر زکنار، این شهرت رواییه به این میگن، در باب تعادل و ترجیح به درد میخوره. اینا محل بحث ما است. سوم شهرت عملیه است، یعنی یک خبر ضعیف باشه فقها به اون عمل کرده باشن. آیا در اینجا شهرت عملیه هست یا نیست نسبت به این حدیث علالید مؤاخذت؟ اینجا بحث هم صغران هست هم کبران. کبران این که آیا عمل کردن فقهای ما به خبر ضعیف که به عنوان شهرت عملیه جبران ضعف میکنه یا نه؟ از جمله کسانی که منکر این موضوع آیت الله خویه. ایشان قائلن میگه همیشه ما به سند نگاه میکنه، اگر سند ضعیف شد عمل فقها ولو مشهور ضعف سند جبران نمیکنه. مشهش هم در فقه همینه. یک خبرم صحیح شد اعراض مشهور باعث ضعف اون خبر نمیشه. ایشان نه عمل مشهور را موجب جبران ضعف میدانه نه اعراض مشهور را موهن میدانه. نیست که او سند مقید به سند در جزون. اینجا میشان قائل در مصباح الفقهاء که این خبر گفتن مشهور عمل کردن، ولی ما گفته ایم و میگیم بارها عمل مشهور ضعف سند را جبران نمیکنه، خبر به درد نمیخوره. بعضی از این راه پیش آمدن، بعضی ها مثل امام از راه دیگه پیش آمدن رضوان الله علیه. امام در صغرا حرف داره، میگه بیایید که این خبر را فقهای ما عمل نکردن، مشهور عمل نکردن. چی میگه ایشان؟ موارد زیاد نقل میکنه که فقهای ما احتجاجاً و جدلاً این را ذکر در برابر عامه، مثل شیخ تو در خلاف در فقه مقارن، در جایی که فقهای ما گفتن، این بابایی از باب جدل، نه اینکه خودشان عمل کرده باشند، خودشان دلیل دیگه دارن، اگر تنها منصر بود عمل هم نمی کردن. این را فقهای ما گفتن در خلاف و در جای دیگه جدلن به احتجاجن که عامه قبول داشتن ذکر کردن، بس فقهای ما عمل نکردن تا بس که عمل فقها جبران میکنه یا نه. ایشان در صغرا حرف داره، اینه که اینجا باید بحث بشه هم از لحاظ کبرا که آیا شهرت عملیه جبران میکنه یا نه، خلاف اندار اطلاع خویی، اما جهت صغرا که آیا اونطور که امام میگه فقهای ما احتجاجاً به این عمل کردن، یعنی احتجاجاً در بابنامه ذکر کردن. شیخ انصاری اینجا اینجور نمیگه، میگه الحدیث النبوی المشهور این حدیث دلیل میاره، ولی امام میگه نخیر اینطور نیست، فقهای ما اینه به عنوان دلیل ذکر نکردن، هر چی ذکر کردن در مورد جدل در برابر عامه بوده. ها مقصود اینه که ما یه وقت ناس خودمان فتوا میدیم برای خاطر که میگیم خبر هرچند ضعیف بوده ولی عمل کردن فقها، ضعفش جبران شده و سند درست شده، فتوا میدیم. این مبنای شیخ انصاری این هست. امام بگه نخیر، فقهای ما عمل نکردن، فتوا بر تقوان ندادن. اون چه ذکر کردن، نمونه های ذکر میکنه، باید برسیم. اون چیزی کردن فقهای ما در مقابل جدل بوده، بخواستن به عامه بگن، یعنی بگن به عامه که شما باید طبق این حدیث اینطور بگید، نه اینکه ما طبق این حدیث اینطور بگیم، نه ما این حدیث صحیح نمیدانیم. اما جدلن، جدل اینه که انسان چیزی را که خصم قبول داره ممکنه قبول نداره، اما چیزی که خصم قبول داره انسان علیه خصم، چون میدانه که ما در منطق خواندیم دیگه چند جور برهان داریم، یکی از برهان ها برهان جدل است. جدل یعنی مسلمات خصم بگیریم علیه خصم اون استدلال کنیم. امام کار اینطوری بوده، فقهای ما اینو صحیح نمیدونستن، عملا به این نکردن، نه سندن صحیح میدونن، نه عمل کردن به هیچ، فقط هر کجا ذکر کردن به عنوان جدل و احتجاج بوده. خب از این جهت لازمه که ولی کمک اینه که ما با خصم با سنیا که ما با حسن ما مشاهده نمی کنیم، چیزی که اونا قبول دارن ما ذکر می کنیم، اونا بخوانی چیزی علیه ما بیارن از دلیل های کتاب های ما، ما هم چیزی علیه اونا بیارن کتاب اونا بیاریم. بله خیلی در مباحثه این خیلی شایه، چیز اونا علیه ما ذکر میکنن از کتاب های ما، ما هم چیزی علیه اونا ذکر میکنن از کتاب های خودشون، اینطوری چون در کتاب های اونا این هست، در کتاب اونا این هست، وقت اونا میخوان ما رو رد کنن، میگن نه خیلی زمان نیست یا زمان هست. دلیل شما چیه؟ دلیل این حدیث میده زورت، این حدیث در کتاب شماست، ما از کتاب خودمون دلیل داریم. بنابراین امام میفرمان که اینه اونا که گفتن چون سند ضعیف بوده فقهای ما به این عمل نکردن، فتوا به این ندادن. اگرم میبینید در خلاف و غیر خلاف اون که ذکر کردن در مقابل عامه بوده و جدلن بوده، بس اون که شیخ انصاری و امثالان میگن به این که این خبر دلیل میشه برای ما نعنفی، نه دلیل نمیشه، برای خاطر که این خبر نه شهرت عملیه داره، مرم شهرت عملیه سندن ضعیفه. بنابراین حرف برمیگرده به این که آیا، البته به اطراف هم میدنم حرف خیلی چیز خیلی ها دارن تکیه کردن به این خبر، آیا باید کلماتشون شهرت عملیه ادعا کنن؟ میگن به این که خیلی به این خبر تکیه کردن عمل. امام میگن خیلی ما قبول نداریم که به این خبر عمل کرد فقهای ما، اگر جایی ها ملاحظه کردید جدلن ذکرن در مقابل عامه که عامه را رد کنن، در فقه مقارن، نه اینکه بخواهیم عمل کرده باشن. خب دو سه نکته دیگر از کنیم و مطالعه کنید کلام امام را دیگر. یک نکته این است که شیخ انصاری در اینجا رفته سراغ این کلمه در دلالت، گفته بینید که علالیت ما اخذت حتی تو عدی، دلالت این چطوره؟ چون دو چیز میخوانم، یکی حکم تکلیفی، بر صاحب ید لازمه که اون چی گرفته به صاحبش برگردانه، این حکم تکلیفیه، علالیده ما اخذت حتی تو عدی. یک حکم دیگه حکم تزبزیه که اگر از بین رفت باید جاشو پر کنه، در مثلی مثل و در قیمی قیمت بده صاحب مال. بعض آمده گفتن که این به همون حکم تکلیفی دارده، حکم وضع کجا میارین؟ شیخ میخواه این جواب بده. ولی قطکفی دلالته به ان کلمت علا ظاهر در حکم تکلیفیه، فلا یدل علی الزمان ضعیفتان جدن. از گفتن علا داله بر حکم تکلیفیه، داله بر زمان نیست حکم وضع. داره توجه کرد که علا در قرآن مجید در ادبیات عرب دو جور استعمال میشه. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، لله علی الناس. اما چی میگه حج البیت؟ شیخ میخواد بگه اگر ما بعد از علا فعلی را ذکر کردیم به استفاده حکم تکلیفی، حج البیت چه فعله؟ بر مردم است که مکه واجب است دارن، یدون دارن وجود. اگر نه خیر، بسار مثال دیگه بنده بزنم، شیخ نزده. و علی مولود له رزقهن و کسبتهن بالمعروف، یعنی شوهر که فرزند مال علی مولود له رزقهن واجب است و اونها نفقه بده بزنم، و کسبتهن بالمعروف. پس هر وقت بعد از علی فعلی از افعال مکلف ذکر شد دلالت بر حکم تکلیفیه. اما اگر بعد از علا فعل مکلف نه بلکه مال ذکر شده، مثل علیه دینون، این دیگه حکم وضعه، علیه دین، علیه مالون، اینجا هم شیخ قابل یه چیز شده مال ذکر شده، علالیده ما اخذت، ما اون اینیست که افس کرده، چون اینجا ما ذکر شده علالیه بعد از علالیه داله بر زمانه. حالا داریم نقل قول میکنیم. شیخ میگه بل خط کفی دلالت به ان کلمت علا ظاهرتن کلوفه تکلیفی داله بر زمانه ضعیفون جدن، فا انها از ظهور دلالت علا بر حکم تکلیفی از استند از استند از ظرف الا فعله. بله اگر ظرف فعلی داشته بشه بسی ولی الله علی الناس هیچ جل بیس علی المولود له رزق هنه و کسبت هنه، بله. اما به مال نه، کما یقال علیه دینون، علیه دین بعد از علا دین ذکر شده، لفظ علا برای این است که اون دین در عهده ایده، در عهده مانش این است که اگر اصل مال رو ممکنه برگردانه، از بین رفت در مثلی مثل و در قیمی قیمت. از این جهت شیخ یک کلمه هم داره، کلمه شیخ تمام بشه، به فرمات به همه حدیث میسه استفاده کرد برای زمان صغیر و مجنون. چون صغیر و مجنون حکم تکلیفی نداره، صغیر چنده که بالغی حکم تکلیفی نداره و همینطور مجنون هم نداره. حالا اگر صغیر کوزه کسی شکست، گفتن علیه این که جبران کنه، مثلا صغیر جنایت مرتکب شد و اونه میشه با مال جبران کرد، میشه به این حدیث استدلال کرد. شیخ میگه و همتون مجنون، برای اینکه این کلمه علا بعد از اینجا ما ذکر، ما هم اینه، بس هر کجا کلمه علا با این ذکر شد دارده بر زمانه، با حکم تکلیف مربوط نیست. بنابراین مجنون و صغیر هم که حکم تکلیف ندارن، میشه به این حدیث استدلال کرد که یدشان ید زمانه، کوزه کسی شکست کاری کرد، اینطور چیزا زمانه. این کلام شیخه تا اینجا عرض کردیم، بقیه کلمات مطالعه کنید ان شاءالله برای فردا.